خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22 در شب به وقت تهران، 7:30 شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز جمعه است، 17 مرداد 1300 امروز جمعه 17 مرداد 1399 سال 1399. من مهرداد قاسمفر در این مجله با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیل. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت میکنم در آغاز با همکارم نوشین سید حسینی همراه بشید و آخرین خبرها رو از او بشنوید.
سپاسگزارم مهرداد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. رضا کرمی رئیس سازمان مدیریت بحران تهران با اشاره به دو انبار بزرگ بعثت و شمیران در تهران گفت خروج این انبارهای مواد شیمیایی از شهرها نه یک مطالبه محلی بلکه یک مطالبه ملی است. این اظهارات پس از وقوع انفجاری عظیم در بیروت و هشدار یکی از اعضای شورای شهر تهران درباره احتمال وقوع رخدادی مشابه در پایتخت مطرح شد. انبار شیمیایی شمیران متعلق به شرکت نفت و انبار بزرگ بعثت متعلق به وزارت نیروست که هر دو در بافت مسکونی پر جمعیت تهران قرار گرفتند. در انفجار عظیمی که روز 14 مرداد در بندر بیروت رخ داد، حدود 150 نفر کشته و بیش از 5000 نفر مجروح و 300 هزار نفر نیز بی خانمان شدند. میشل اون رئیس جمهوری لبنان با تأکید بر ادامه تحقیقات درباره علت انفجار روز سه‌شنبه در بیروت از احتمال دخالت عوامل خارجی در این حادثه سخن گفته است. رئیس جمهوری لبنان با رد درخواست تحقیقات بین‌المللی درباره این انفجار، سهل‌انگاری مدیران را یکی دیگر از دلایل قابل بررسی دانست. میشل اون همچنین اعلام کرد که از امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خواسته تا تصاویر ماهواره‌ای از لحظه وقوع انفجار را در اختیار او قرار دهد. بر پایه ارزیابی‌های به عمل آمده، انفجار روز سه‌شنبه در بیروت بیش از 10 میلیارد دلار خسارت به بار آورده است. همزمان حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان میگوید گروه حزب الله هیچ ارتباطی با انفجار بیروت ندارد. پس از انفجار روز سه‌شنبه در بیروت، گمان زنی‌هایی درباره وقوع انفجار بر اثر آتش‌سوزی یا انفجار انبارهای موشکی حزب الله مطرح شده بود. حسن نصرالله در سخنرانی روز جمعه خود گفت که قاطعانه و با جدیت وجود هر گونه موشک یا مواد منفجره متعلق به حزب الله در بندر بیروت را تکذیب می‌کند. یک فروند هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی هند ایر با 191 سرنشین هنگام فرود در فرودگاه کالیکات در جنوب هند دچار سانحه شد. این هواپیما که عازم دبی بود در زمان فرود از وسط به دو نیم شد. بر اثر این سانحه دست کم 5 تن کشته و 35 نفر مجروح شدند. این هواپیما را دولت هند برای بازگرداندن اتباع این کشور که به دلیل کرونا در کشورهای دیگر مانده بودند مورد استفاده قرار داده است. تاکنون جزئیات بیشتری درباره وضعیت مسافران هواپیما منتشر نشده است. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه اعلام کرد آمار رسمی مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در ایران از مرز 18 هزار نفر عبور کرده است.
طی 24 ساعت گذشته 156 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 18132 نفر رسیدند.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته بیش از 2400 نفر دیگر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. ناظران حوزه سلامت بر این باورند که آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی کمتر از آمار واقعی است و شمار مبتلایان و جان باختگان احتمالاً چند برابر ارقامی است که به صورت روزانه اعمال می شود. و در پاسخ به اعمال قانون امنیت ملی هنگ کنگ توسط چین، آمریکا رئیس اجرایی و 10 مقام دیگر هنگ کنگ را تحریم کرد. فرمانده نیروی پلیس و وزیر دادگستری هنگ کنگ نیز در فهرست این تحریم ها قرار دارند. استیو مروچین وزیر خزانه داری آمریکا گفته ایالات متحده در کنار مردم هنگ کنگ ایستاده و از ابزارهای خود برای هدف قرار دادن کسانی که استقلال هنگ کنگ را تضعیف می کنند استفاده می کند.
سپاسگزارم نوشین. نوشین سید حسینی با ما همراه بود. آخرین خبرها رو که از او شنیدید. اما در مجله شبانگاهی ما نگاهی نزدیکتر می کنیم به این خبرها. وقایع بیروت و لبنان و سخنان حسن نصرالله موضوع گفتگوی نخست این مجله است. انبار سوخت و نفت در دل شهر تهران، آیا خطری جان مردم را تهدید می‌کند؟ پس از حسن روحانی و باقر قالیباف، حالا حسام الدین آشنا هم از گشایش قریب الوقوع در زندگی مردم می‌گوید. این ادعاها بر چه مبناست؟ اخبار کرونا در ایران و جهان و روز خبرنگار در ایران موضوع دیگر گفتگوهای ما در این مجله شبانگاهی خواهد بود. وزارت بهداشت لبنان روز پنجشنبه 16 مرداد اعلام کرد که شمار قربانیان انفجار عظیم بندر بیروت به 145 تن رسیده و دست کم 5000 نفر هم بر اثر این حادثه زخمی شدند. از سوی ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه 16 مرداد در جریان دیدار خود از بیروت گفت در روزهای آینده یک کنفرانس بین‌المللی برای جمع‌آوری کمک مالی به لبنان برگزار خواهد شد. و از سوی شیخ حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان امروز صحبت‌هایی کرد درباره وضعیت پیش آمده در بیروت و به نوعی در سخنانش سعی کرد که بگوید که حزب الله لبنان هم که این روزها در یکی دو روز اخیر در مزان اتهام دست داشتن در این انفجار از طرف برخی منابع قرار گرفته، بگوید که ما هم آسیب دیدیم و همه لبنان در این ماجرا سهیم هستند. درباره همین موضوع و موضوعات مشابه با علی سعدزاده تحلیلگر سیاسی مسائل خاورمیانه ساکن آلمان از طریق خط تلفن همراه میشیم. خوش آمدید آقای سعدزاده. اجازه بدید ابتدا از صحبت‌های آقای حسن نصرالله آغاز بکنیم. چطور دیدید صحبت‌های ایشون رو؟ تحلیل شما چی هست از لحن آقای حسن نصرالله؟
من هم به شما سلام میکنم. آقای حسن نصرالله 45 دقیقه صحبت کرد، چیزی بیشتر 45 دقیقه. سخنرانی است که ما ایرانی ها خیلی بهش آشنا هستیم، سخنرانی یک روحانی منبری، یعنی طوری که حرف میاره میشناسیم چجوری روحانی روی منبر حرف میزنن. این سخنرانی اینطوری بود، ولی خب یک سازماندهی هم داشت، یعنی یک ساختمانی هم داشت. در قسمت اول سخنرانیش صحبت از مصیبت و فاجعه و ماجرا و این که همه لبنانی ها به اصطلاح خسارت دیدن و اظهار تأسف کرد، تسلیت گفت و غیره. قسمت دومش بلا فاصله پرداخت به عکس العمل های بین المللی. جالب اینجاست که حتی به مسافرت آقای مکرون به لبنان اظهار نظر مثبتی داشت، برخلاف اون چیزی که تمام ناظرین تصور میکردن که بیاد و مسافرت آقای مکرون به لبنان رو خیلی مداخله جویانه برگزار کنه، مثل که چنین چیزی نیست. به فرانسه اصلا حمله نکرد. بعد هم وارد این داستان شد که از همون لحظات اولیه وسایل ارتباط جمعی، تلویزیون‌های عربی، تلویزیون‌های بین‌المللی حزب الله رو به اسلام متهم کردند که در این کار دست داشته، و یک حرفی زد که برای یک لبنانی عادی، برای ناظرین بین‌المللی جای خود داره. گفت ما در بندر بیروت نه انبار داریم، نه اسلحه داریم، نه رابطه ای داریم با این انبار آمونیومی که در اونجا بوده، و نه نفوذ داریم، نه مدیریت میکنیم نه نفوذ میکنیم. و این خلاف واقعه هست، چون همه ناظرین و همه کسانی که به اوضاع لبنان واردن میدونن که هم بندر تحت نفوذ شدید حزب الله هست، بندر بیروت، هم فرودگاه بیروت. شما اگر به عنوان فرض کنید یک ایرانی که مورد حمله به اصطلاح تعقیب دولت ایران باشید از طریق فرودگاه بیروت وارد بشید، یقین داشته باشید که حزب الله حتما ورود شما رو به ایران گزارش میده. یعنی این غیر قابل انکاره. ولی به هر حال این دروغ رو آقای نصرالله گفت که ما نه نفوذ داریم، نه مدیریت میکنیم، نه انبار داریم.
آقای صدزاده، چون این صحبت هایی در لبنان که تقریبا همه دیگه میدونن نقش حزب الله لبنان در این کشور چگونه است و به خصوص در خود بیروت، با واقعا با چه انگیزه ای گفته میشه؟ چون چیزی که شما اعتقادتون هست که اصلا دروغ هست حتی.
بله، چون واقعا این یه از هر من شمس بدیهی نفوذ حزب الله در بندر لبنان. ولی به هر حال به این علت گفته میشه که حملات خیلی شدید شده علیه حزب الله. یعنی تقریبا همه معتقدن که اگر حزب الله خودش این انفجار رو انجام نداده، لااقل مسئول به اصطلاح ایجاد چنین مسئله‌ای هست، چون به هر حال اونجا 6 سال این انبار اونجا بوده، این مواد منفجره اونجا بوده و حزب الله با نفوذی که این سالها داشته میتونست لااقل جلوگیری بکنه از این. و جالب این است که آقای نصرالله راجع به تحقیقات این داستان هم اظهار نظر کرد. تحقیقات بین المللی رو رد کرد اصولا. اینکه کمیته مستقلی تشکیل بشه، اونجوری که بعضی از احزاب لبنان میگن که ما اعتمادی نداریم به دولت، ما اعتماد نداریم به دستگاه های لبنان، باعث یک کمیته بین المللی، اونجوری که کمیته که تشکیل شد برای قتل رفیق حریری اگر به خاطر داشته باشید، چنین کمیته بیاد بررسی بکنه، ایشون رد کرد. گفت ما خودمون لبنانی ها میتونیم انجام بدیم، ولی برای اینکه اعتمادی دیگران رو کسب کنیم میتوانیم ارتش رو هم مداخله بدیم. و بعد شروع کرد راجع به اینکه ارتشی که نهاد مستقلی است و اگر وارد بشه تمام سوءظن ها از بین خواهد رفت. این تقریبا تنها به اصطلاح سازشی بود که آقای نصرالله کرد که حاضر شد ارتش در کمیته
دخالت بکنه. آی سرزاده، خیلی کوتاه اگر پاسخ بدید، الان وضعیت لبنان بعد از این انفجار به تغییرات تقریبا غیر قابل پیشبینی رو در پیش گرفته، از رفتار مردم که خواهان سرنگونی حکومت گروهی از مردم شدن، از دخالت کشورهای حضور کشورهای اروپایی به صورت پررنگ در لبنان برخلاف آنچه که پیش از این بود، از تضعیف وضعیت حزب الله بلافاصله ظرف یک شب بعد از این واقعه، اینجور که حتی شما گفتید، آینده لبنان به چه سمتی خواهد رفت؟ خیلی درد 30 ثانیه اگه به ما بتونید کوتاه بگید ممنون میشم.
ما نمیدونیم، ولی یک لبنان قبل از این انفجار داشتیم و یک لبنان بعد از این انفجار داریم. یعنی لبنان کاملا تغییر کرد با این حادثه که اتفاق افتاد. این که چه جوری میشه نمیدونیم. این انفجار نقطه عطفی بود در تاریخ لبنان و ظاهرا نیروهای اجتماعی مخالف یا به خصوص جامعه مدنی مخالف دولت هم ساکت نخواهد شد. ما باید منتظر جنبش وسیع‌تر از اون چیزی که تا به حال در لبنان دیدیم باشیم. فردا روزی است که یک از این تظاهرات بزرگ قرار برگزار شود. باید صبر بکنیم ببینیم جامعه مدنی چقدر قدرت داره در لبنان، چون مشکلات دیگری هم مردم لبنان دارن، مشکلات معیشتی و غیره.
خیلی سپاسگزارم از علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی مسائل خاورمیانه که از آلمان با ما همراه بود. فرصتی است بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو. باز می‌گردیم به استودیو.
من خواستم تسلیت بگم به مردم بیروت. واقعا این فاجعه عظیمی که رخ داده، جالب اینجاست که وقتی اخبار رو در مورد این فاجعه در تلویزیون جمهوری اسلامی و کانال‌های خارجی دیگه آدم نگاه میکنه، میبینه که چقدر فرق هست بین گزارش‌هایی که تهیه میشه. من نمیدونم این توی جمهوری اسلامی اینا عجب چه موجوداتی هستن که واقعا با وجود این ضایع عظیم بازم در اونجا دارن تبلیغ نمیدونن برای رهبر جمهوری اسلامی و یا نمیدونم بر ضد آمریکا و اسرائیل شعار میدن اینا.
انفجار مهیبی در لبنان صورت گرفت و یه سری بیگناه هم کشته شدن. ایران تا یک سال همه جاشو بازسازی میکنه. این زلزله کرمانشاه یا جنوب ایران نیستش، اینجا لبنانه.
امید و آرزو به دل مردم ایران موند که بعد از 41 سال یا یک رئیس جمهور کارآمد و و یا یک رهبر عادل داشته باشم. متاسفم.
همچنان در مجله شبانگاه رادیو فردا با ما همراه هستید. در پی هشدار یک عضو شورای شهر تهران درباره موقعیت خطرناک انبار بزرگ نفت در محله شهران تهران، رئیس سازمان مدیریت بحران تهران نیز روز جمعه با اشاره به فاجعه انفجار بیروت از خطرناک بودن موقعیت دیگر انبارهای بزرگ مواد شیمیایی داخل شهر خبر داد. علی رنجی‌پور روزنامه‌نگار حوزه شهری ساکن کانادا درباره جزئیات انبارهای نفت داخل تهران به رادیو فردا اینطور میگوید.
سه تا انبار نفت ما در تهران داریم، یکی در منطقه سوهانک در شمال شرق در واقع انتهای بزرگراه ارتشی که دیگه در شهر تموم میشه میرسه به کوه، یه دونه در ری هستش و یکی هم همین انبار که در شمال غرب تهران در شهران هستش که این رو ما میدونیم که نیم قرن پیش ساخته شده، در زمان ساخته شده که اصلا اون موقع در اون محدوده ساخت و سازی نبوده، اصلا محدوده شهری نبوده، اون موقع خارج از شهر محسوب میشده، ولی به هر حال الان در دل شهر تهران قرار گرفته. انبار نفت و انبار سوخت به هر حال بودنش در سطح شهرها خیلی چیز غریبی نیست، در شهرهای دیگه هم هست، ما میبینیم جای مختلف دنیا به هر حال باید در یک مکانیابی مناسبی بشن به گونه‌ای که بتونن سوخت رو برسونن به جایگاه‌های سوخت پمپ بنزینا در نقاط مختلف شهر. اما بحث اینه که اینها چقدر به هر حال چه مخاطراتی دارن، چه استانداردهای ایمنی برشون رعایت میشه، چقدر در مقابل بحران‌های احتمالی میتونن مقاومت ایجاد بکنن، چه تبعات زیست محیطی دارن، اینها مسائلی هستش که باید در نظر گرفته بشه در بحث شهرسازی، در اینکه چه محدوده‌هایی برای اینها در نظر گرفته میشه و هر نکاتی هستش که باید رعایت بشه. اینکه الان این انبارها امن هستن یا نه رو ما دقیقاً نمیدونیم چون اطلاعات کامل رو دسترسی نداریم. مسئولان فرآوردهای نفتی مدعی هستن که میگن که اینها تمام ضوابط ایمنی رعایت میشه، ولی به هر حال ما در سالهای گذشته سوابقی داریم در مورد همین انبار نفتی شهران، روزانه 300 تانکر به هر حال میان عبور و مرور میکنن، خود اینها خطرساز هستش، در سالهای گذشته تصادفاتی اتفاق افتاده، واژگون شدن این تانکرها، باعث آتش سوزی شدن، خساراتی رو به محله بردن، به هر حال خطر وجود داره. از طرف دیگه یه خطر دیگه هم که هستش اینه که به طور مشخص انبار نفت شهران روی گسل واقع شده، یعنی در صورت یه زلزله اتفاق بیفته، یه بحرانی به وجود بیاد، آسیب پذیره، در صورت که به هر حال ساختمون انبار نفت یه ساختمونی که ذاتاً درجه اهمیت بالایی داره، یعنی که هم نباید برایش اتفاقی بیفته چون اگر اتفاقی بیفته تشدید میکنه بحران، و همین که بعد از بحران به هر حال باید این ساختمون کار بکنه، سوخت برسونه، برای همین نیاز هستش که این ساختمون ها ضوابط ایمنی خاصی براشون رعایت شده باشه. ما اطلاعات خیلی زیادی درباره اینها نداریم چون این مباحث به طور عمومی مطرح نمیشن، در رسانه ها کمتر دربارشون گفته میشه، ولی به هر حال اون چیزی که میدونیم اینه که در سال گذشته اتفاقاتی افتاده و نارضایتی هایی در حال مردمی که ساکن اونجا هستن، نارضایتی ها و نگرانی هایی دارن.
علی رنجی پور بود، روزنامه‌نگار حوزه شهری که ساکن کانادا است. حسن روحانی چهارشنبه گذشته در جلسه هیئت دولت از گشایش اقتصادی سخن به میان آورد که قرار است پس از جلسه آینده سران سه قوه اعلام شود. مشاور رئیس جمهوری هم در این باره پیام داده قبل از هر تصمیم اقتصادی شخصی یک هفته صبر کنید. معنی این صحبت‌ها چیست؟ این رو در گزارش مرداد میردامادی بشنوید.
پیام حسام الدین آشنا سعی دارد بگوید که در این شرایط رکود، تورم و بیکاری که مردم هر روز در معیشت خود دست تنگتر می شوند، قرار است هدیه‌ای در عرصه اقتصادی به شهروندان عرضه شود که باید تنها منتظر بود و دید. پیام او ناظر به این سخنان روز چهارشنبه حسن روحانی است.
یک گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد. دست دولت مقداری باز میشه. بی تردید دست دولت یه مقداری باز میشه.
گذشته از بی سابقه بودن این نوع اعلام و خبررسانی در مورد یک اقدام اقتصادی که قرار است در زندگی روزمره مردم تأثیر گذار باشد، سوال اساسی این است که آیا چنین اقدامی میتواند بدون زمینه سازی، برنامه ریزی و طرح در سطح رسانه ها و کارشناسان ممکن باشد؟ و اگر ممکن است تا چه حد میتواند چنین اقدامی توقع گشایش داشت؟ احمد علوی، اقتصاددان در سوئد.
خب اگر برنامه‌ای باشه و اعلام نشده باشه و خارج از نهادهای تصمیم گیری باشه، این بیشتر به یک توطئه میماند. چرا؟ برای اینکه اگر هر برنامه‌ای میبایست از کانال مجلس و از مسیر دولت قاعدتا خبرنگاران و رسانه‌ها انجام بشه، اینطور چیزی که مشاهده نشده. و اساساً اقتصاددان‌ها به این گونه موضع‌گیری‌ها و این گونه خبرگزاری‌ها مشکوکند و وقتی بهش نمیذارن. چرا؟ برای اینکه برای یک فرایند بهبود در اقتصاد طبیعی است که باید زمینه‌هایی وجود داشته باشه. این زمینه‌ها میباید از قبل ایجاد شده باشه و البته این نمیتونه مسئله پنهانی باشه. این نوع موضع‌گیری و این نوع خبررسانی اساساً جایی رو نداره در چارچوب حتی رسانه‌های اقتصادی.
رئیس مجلس محمد باقر قالیباف یک روز بعد از حسن روحانی در تلویزیون دولتی ایران از طرحی سخن گفت که همه حوزه‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد و دچار تحول می‌کند.
مطمئناً طرحی در دستور کار هست که انشالله خبرهای خوبی رو تو این زمینه در حوزه سامانبخشی به اقتصاد، چه در حوزه بازار بورس، چه در حوزه بازار ارز و چه در حوزه بحث ریال و بازار پول، اینها اولویت هایی هست که در مد نظر.
به راستی اگر چنین تحولاتی در عرصه اقتصادی ممکن است، چرا تا کنون انجام نشده؟ چرا باید مردم تا بدین حد درگیر مشکلات معیشتی باشند در حالی که راه حل در دست مدیران حکومتی بوده است؟ احمد علوی چنین تحولاتی را حتی اگر اینجا و آنجا تغییری هم ایجاد کند، بدون پرداختن به مشکلات ساختاری امری ناشدنی می داند.
اگر قرار است اتفاق خوبی افته، این اتفاق نمیتونه در عرصه کلان و به طور نهادینه باشه. البته بعید نیست که یک مشکلی اینجا و اونجا حل بشه، ولی این مشکلات تا اینکه تبدیل بشه به یک اثر پایدار و بزرگ زمان زیادی میبره و مستلزم اینه که انرژی، سرمایه گذاری، ارتباطات، مشاورات و تاثیرگذاری بسیار این از نهادها. بنابراین گمان نمیره که این مسئله بشه یک هفته یا در یک شب اتفاق بیفته. به نظر نمیاد که ابعاد این حادثه طوری باشه که مشکلات اساسی اقتصاد ایران که مربوط است به یک ساختار متسلب اقتصادی ایران و ساختار معیوبش، دو سیاست گذاری های غلطی که در این سالها بوده، ناکارآمدی سازمان و مدیریت و همچنین البته تحریم ها و به هر حال انزوای بانکی ایران.
در همین حال حدس و گمانها در مورد اینکه گشایش اقتصادی مورد نظر مقامهای حکومتی ایران چه میتواند باشد، طیفی از موضوعات مبتلا به اقتصاد ایران را در بر گرفته است. از احتمال پذیرش لوایح FATF توسط ایران تا آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده کشور در بانکهای خارجی. علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر حسن روحانی، در توییتی اعلام کرده که خبر مهم اقتصادی درباره لوایح مرتبط با FATF نیست.
مرتضى میردامادی گزارش می‌داد.
این صدا صدای رادیو فردا است.
خب امروز هم سیما ساداتلاری به رسم هر روز سخنگوی وزارت بهداشت ایران خانم ساداتلاری از قربانی شدن 156 بیمار دیگر مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد. با احتساب این تعداد آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران الان شده 18132 نفر. آمار رسمی که البته از طرف بسیار از رسانه‌ها و برخی از اعضای شورای شهر تهران و مجلس شورای اسلامی حتی محل تردید واقع شده. اما برای اینکه ببینیم خبرهای بیشتر در این باره چی هست، با کیانوش فرید همراه میشیم چند دقیقه، ببینیم که ابتدا از ایران آغاز بکنیم. کیانوش، خبرهای ایران رو به جز این آماری که من گفتم چه خبرهایی در دست هست الان؟
سلام به تو مرساد و همه شنوندگان رادیو فردا که صدای ما رو میشنوند. امروز جمعه بود و شاید به نوعی خبرها کمتر، ولی به هر حال کرونا همچنان در صدر و همونطور هم که تو گفتی آمار مبتلایانش همچنان بالا. سعودی داره قربانی میگیره. بیش از یک ماهه که مرساد این آمار جانباختگان در ایران سه رقمیه. ما خیلی شاهد کاهش و تغییر چندانی نیستیم. آماری که خود وزارت بهداشت میده در واقع شاهد هست بر صحبت‌ها و نگرانی‌های مقامات بهداشت، اعضای ستاد مقابله با کرونا که میگن انتقال این ویروس چندین برابر شده، الان میتونه از 3 تا 9 برابر باشه این انتقال بیماری از فرد در واقع مبتلا یا ناقل به دیگران. تهران همچنان وخیمه و وضعیتش قرمزه، همونطور که در واقع سخنگوی وزارت بهداشت میگه. امروز استاندار تهران هم در واقع روی همین مسئله تاکید میکنه و به خاطر همین میگه که به خاطر وضعیت موجود طرح ترافیک دوباره از فردا شنبه باز اجرا نمیشه تا این اعمال فاصله گذاری اجتماعی در مسئله حمل و نقل عمومی تهران که مسئله جدی هم هست بتونه کمی از شیوع بیش از پیش در واقع کرونا جلوگیری کنه. همچنان اشاره میکنه استاندار تهران از در واقع برگزاری مراسم های عروسی، تحریم فعالیت تالارا، حتی اقامه نماز جمعه که نباید در شهرهایی که دارای وضعیت قرمزن فعالیت های ورزشی همه و همه ممنوعه و همچنان تاکید میکنه که پروتکل هایی در اومده از طرف ستاد ملی کرونا برای برگزاری مراسم های ماه محرم و سفر و بر اساس اون میگه که ما هیچ دسته عزاداری نداریم، اگر عزاداری هست فقط در فضاهای آزاد و در گردش مناسب حواست و در واقع اشاره میکنه که بیشترین در واقع تجمع این ویروس با چیزی که باعث میشه شیوع این ویروس بیشتر بشه در اماکن سربسته است، مثل مترو، مثل پاساژها، مثل ترمینال ها. اما خب همچنان مهمترین مسئله شاید مرداد هشدار سازمان نظام پزشکی ایرانه که با این وضعیتی هم که هست ما در ایران دارن اعلام میکنن که تعداد بیماران مبتلا به کرونایی که به ICU نیاز دارن رو به افزایش و اینها با کمبود تخت مواجهن و براشون سخت تصمیم گیری خالی کردن تخت ها. این خبر رو یکی دو روز مدام همه جا داره در واقع ازش صحبت میشه، اما با همه اینا به نظر میاد گوش شنوایی وجود نداره و نگرانی جامعه پزشکی با نزدیک شدن کنکور سراسری و مراسم محرم همچنان افزایش پیدا میکنه. برای اینکه با همه سفارش هایی که میشه، با تمام هشدارهایی که داده میشه، ما همین الان میبینیم که کنکور کارشناسی ارشد هم مثل کنکور دکترا برگزار شد و هیچ اعتنایی به خواسته های واقعی مقامات بهداشتی و ستاد مقابله با کرونا در واقع نشد. همین الان مرداد گزارش هایی هست مبنی بر این آزمون سراسری در واقع که برگزار شد برای کارشناسی ارشد، خودشون میگن که با توجه به سوالهایی که در اول کنکور از داوطلبا کردن به نظر میاد 80% حداقل رعایت شیوه نامه های بهداشتی شده، اما در کنارش ما الان شاهد ویدیوها و تجربه داوطلبانی هستیم که میگن در این آزمون پروتکل ها در برخی از این حوزه ها اصلا رعایت نشده، بعضی اصلا ماسک نداشتن. حتی عکسایی رو من خودم دیدم، مثلا در حوزه رشت ماسکی دیده نشده توی صورت یکی از داوطلبا توی یه عکس خیلی کوچیک و این نشون میده که هیچ مدیریتی در واقع وجود نداره. حالا حرف از ماسک شد، اینجا هم اشاره کنم که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم داره میگه که در واقع 40-50% جمعیت کشور توان خرید ماسک رو ندارن و باید به اونها به طور رایگان داده بشه. خب مسئله ماسک هم که میدونی زیاد هست، یعنی از یک طرف گفته میشه که وزارت صحت در واقع اینها رو پخش نکرده و قیمت ها هم نجومی میره بالا و پایین.
خیلی سپاسگزارم از تو کیانوش فرید که گزارشی داد به ما از آنچه که هلوش شیوع ویروس کرونا در ایران در حال گذشتن هست. اما سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا بشنویم، برگردیم به استودیو.
سوال و تعجب داره که جوانامون باید حتما کنکور رو به صورت حضوری انجام بدن، در صورتی که ورودی آزمون طلب حوزه های علمیه به صورت آنلاین انجام میشه. چه فرقی بین این هاست؟ این نشون دهنده اینه که فساد مالی دور آقای روحانی به وفور زیاده. باندهایی هستن که از طریق اسنویسی و گرفتن پول برای کنکور دارن تلاش میکنن، حتی به قیمت جون فرزندان این آب و خاک.
همانطور که در موقع انتخابات آقایونی که میخواین نماینده بشید این همه هزینه میکنید، بیایید الان ماسک مجانی بدید، روش هم اسم خودتون رو بزنید، تبلیغ بکنید برای انتخابات خودتون، تبلیغ بکنید برای خودتون، ولی ماسک بدید به مردم، ماسک در اختیار مردم بگذارید به صورت مجانی.
بیش از 1500 نفر در آبان ماه کشته شدند، صدها نفر مفقود الاثرند، هزاران نفر زندانی و ده ها نفر زیر حکم اعدام فقط به خاطر اعتراض به گرانی بنزین، 160-170 نفر در هواپیما پرپر شدند. هیچ کدام از این عزیزان قصد خلافت یا حکومت نداشتند، هیچ کدام سلاح نداشتند. بعد مشکل روز ما اینه که عده‌ای و دسته‌ای دارن خط و نشون میکشن که ما میخوایم سر و سینه خودمون بزنیم، ما میخوایم غم زنی کنیم و کاری به کار ما نداشته باشید. بعد روشنفکران، اساتید، دکترها میان توجیه میکنن که الان وقت مناسبی نیست به خاطر کرونا. چرا ما مشکل بزرگتر رو نمیبینیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب 17 مرداد از سال 1377 خورشیدی و بعد از اینکه یک خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در مزار شریف افغانستان به دست گروه طالبان کشته شد، آقای محمود صارمی این روز رو به عنوان روز خبرنگار دولت اعلام کرد و از اون به بعد روزنامه‌نگاران ایرانی هم در چنین روزی معمولاً ویژه‌نامه‌هایی رو منتشر می‌کنند، صحبت‌های هولوش روزنامه‌نگاران مطرح میشه، جلساتی، سخنرانی‌هایی و مسئله خبرنگاران در ایران میشه موضوع گفتگوی رسانه‌ها در کشور. اما امسال البته با نگاهی به روزنامه‌های روز که البته امروز جمعه است، روزنامه منتشر نشده، روزنامه‌های دیروز هست، روزنامه پنجشنبه، معمولاً بایستی به روز خبرنگار مطلبی روی صفحات اول باشه. در یک مرور کوتاه که بکنید، تو صفحات اول بجز یکی دو روزنامه واقعاً روزنامه‌های دیگه وقعی نگذاشتن، از کنارش عبور کردن و تیتری در مورد کار مسئله روزنامه‌نگاری خیلی جلب توجه نمی‌کنه. به خاطرش هم به خاطر این هست شاید که وضعیت روزنامه‌نگاران وضعیت خیلی قابل تعریفی نباشه در شرایط فعلی، امنیت شغلی روزنامه‌نگاران، وضعیت سانسور در روزنامه‌های ایران. در همین باره از فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار پیشکسوتی که از سالهای دور برنده چندین جایزه از جشنواره‌های مطبوعات مختلف در حوزه‌های مختلف در کشور بوده و همینطور حالا هم ساکن سوئد هست و روزنامه‌نگاری است فعال در روزنامه‌نگاری فارسی زبان، همراه میشیم، دعوت کردیم به این برنامه. خیلی خوش آمدید خانم روستایی. بعد از سالها الان وضعیت روزنامه‌نگاری ایران، اگر شما بخواید یک تصویری ازش بدید، اگر بخواید خیلی مختصر این تصویر رو بدید، چی هست خانم روستایی؟
سلام میکنم به شنوندگان شما. فاجعه آنچه که اتفاق افتاده بر مطبوعات ایران و خبرنگاران و کسانی که با رسانه سر و کار دارن، آنچه که اتفاق افتاده فقط یک لغت میشه در موردش گفت، فاجعه است. به لحاظ اینکه طی چند سال گذشته بخش قابل توجهی از روزنامه‌نگاران و مطبوعاتی‌ها و کسانی که تجربه قابل توجهی داشتن، اینها مجبور شدن از کشور خارج بشن، بخششون از کشور فرار کردن، تعدادشون در زندان هستن و اونهایی هم که موندن در زیر احکامی هستن که یا امروز اعلام میشه یا چند وقت دیگه. و در واقع میشه گفت که جمهوری اسلامی در واقع اون دشمنی که مرتب میگفتن دشمن ظاهرا مطبوعات بود، خبرنگاران بود و رسانه ها بود که واقعا جمهوری اسلامی اونها رو نابود کرد، جمعشون بود.
در شرایط فعلی روزنامه نگارانی که الان در کشور دارن فعالیت میکنند بسیار احساس ناامنی شغلی دارن، یعنی در شرایطی که شما روزنامه‌ای رو دارید که بیش از همه شاید تاریخ مطبوعات کشور دچار سانسور میشن و کنترل میشن و از ارائه مطالب تاثیرگذار باز داشته میشن به رغم داشتن روزنامه نگاران با استعداد و خوب در فضای داخل، اما امنیت شغلی هم برای روزنامه نگاران نیست. در آخرین مورد مثلا همین چند روز قبل روزنامه شهروند به دلیل توقف انتشار کاغذیش یک تعدیل گسترده ای از نیروهاش قرار است انجام بده که در حال انجام هست. این شرایط به وضعیت روزنامه‌نگاری ایران رو حتی از یک وضعیت سیاسی هم تأسف بارتر میکنه، یعنی در وضعیت صنفی هم اون رو خیلی خیلی نگران کننده میکنه. میشه گفت از نگرانی هم گذشته.
این کاملا طبیعیه، به دلیلی که اون بخشی از رکود اقتصادی و در واقع فروپاشی اقتصادی که ما در جامعه باش مواجه هستیم و همش رو همین میزن گردن تحریم که اصلا ربطی به تحریم نداره، اون داخل بخش رسانه ها و مطبوعات هم شما میبینید، میدونید که گردش مالی رسانه ها خیلی بالاست، مسئله کاغذ چاپ، اون هزینه ها خیلی زیاده، هزینه پرسنلی فوق العاده بالاست، مردمی که نان ندارن بخورن چگونه میتونن بیان 500 تومان 1000 کرون بدن روزنامه بگیرن، روزنامه رو نمیگیرن. و این بحرانی که در واقع تاثیر اجتماعی قابل توجهی داره و میشود هم حدس زد که چرا این اتفاق افتاد، از روز اول مطبوعات شغل اصلیشون در واقع نور انداختن به تاریک خانه هایی بود که مرتبا پنهان میشدن. ما در ایران مرتبا در مورد موضوعاتی مثل فاضل خداداد، شهرام جزائری، نمیدونم مهاورید خسروی، آقای محمد رضا رحیمی، اکبر طبری، پروانه پتروشیمی، بانک های اسلامی، بابک زنجانی، دکل نفتی، پیشهای حقوق میلیونی، یا نمیدونم مسئله انتخابات و سال 88، همه اینها رو می نوشتیم و گزارش می دادیم برای اینکه کشور به امروز دوچار نشه. اگر امروز کشور با چنین بحرانی مواجه شد به دلیل اینکه مطبوعات سرکوب شدن، روزنامه‌نگاران زندانی شدن و اونها نتوانستن کار خبررسانیشون رو انجام بدن، برای اینکه برخی ها یعنی بسیاری از مسئولین و حاکمان و در واقع منافعشون در این بود که رسانه ها ساکت بشن، روزنامه‌نگاران زندانی باشن و فراری باشن تا اونها بتوانند اختلاس های بزرگ انجام بدن و روابط مافیایی خودشون رو گسترش بدن. و در واقع این که امروز شما شاهدش هستید نتیجه حذف مطبوعات و روزنامه‌نگاران از معادلات اجتماعی جامعه ایرانه.
خانم روستایی، در دهه 70 ما شاهد بودیم که حرفه روزنامه‌نگاری در ایران، حرفه ما با تعطیلی روزنامه‌ها جلوش گرفته می‌شد، با زندانی کردن روزنامه‌نگاران جلوش گرفته می‌شد، با سانسورهای موردی جلوش گرفته می‌شد. الان وضعیت شاید به اون شکل، به اون شدت تعطیلی روزنامه‌ها یا دستگیری روزنامه‌نگاران به اون شدت دهه 70 و 80 رخ نده، اما خود روزنامه‌نگاران رو و روزنامه‌ها فاقد مطالبی هستند که مخاطبان اونها رو بخونند یا خریداری بکنن. الان گزارش‌هایی که روزنامه‌نگاران در ایران میدن، گاهی وقتا مثلا همین شهروند حاکی است، 80% برگشتی هست، چیزی که تقریبا در تاریخ مطبوعات ایران حیرت آور وضعیت روزنامه ها در شرایط فعلی کشور. آیا این یک شکل خیلی خشنتری از سانسور در و بی اعتبار سازی حرفه روزنامه‌نگاری در ایران نبوده در پروژه سیاسی به گمان شما؟
بخشی عمدی بوده، ولی بخشی دیگرش اینه که من خدمتتون گفتم کسی که نان ندارد بخورد مگر میتواند روزی 1000 تومان بذاری روزنامه بخرد؟ اصلا محاله که این چیزی، اصلا اولین چیزی که هست میشه یک روزنامه است که شما از سبد خانوار میذارید کنار. اما نکته دیگری هم هست، درسته که مطبوعات بسته شدن، روزنامه‌نگاران رو یا آواره کردن یا به زندان افتادن، اما بخش و بحث خبررسانی و رسانه در ایران تعطیل نشد. درسته روزنامه‌ها دیگه پول پرداخت کاغذ و پرسنل رو ندارن، اما خبررسانی در تلگرام، در واتساپ، رادیوهای خارج از کشور، تلویزیون‌های بسیار فعال خارج از کشور، اینها نه تنها خلع رو پر کردن، بلکه جامعه ایران رو پر می‌کنن از دست اولترین اخبار در سراسر ایران و در جزئی‌ترین مسائل سیاسی و اجتماعی داخل کشور. درسته که اونهایی که مخالف مطبوعات هستن خیلی کار کردن، ما هم در این طرف خیلی کار کردیم برای اونها رو افشا کنیم. اگر اونها این چنین امروز ذلیل هستن و مردم اونها رو نفرینشون میکنن و کسی قبولشون نداره، بخشیش به خاطر کار عظیمیه که ما مطبوعاتی ها کردیم و واقعا دست همه مطبوعات و روزنامه‌نگاران در داخل کشور، خارج از کشور، کارکنان رادیوها و تلویزیون ها دستشون درد نکنه و واقعا باید بهشون گفت دست مریضا.
خیلی سپاسگزارم از شما خانم فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار پیشکسوت ساکن سوئد که با ما همراه بودید. اما حدود 80 سندیکای کارگری در جهان حمایت خود را از اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و نیشکر هفت‌تپه اعلام کردند. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در فرانسه درباره اهمیت حمایت از اعتصاب کارگران در ایران به رادیو فردا اینطور گفت:
وقتی شما نگاه میکنید به اسامی کسانی که این بیانیه را امضا کردند، که از 4 قاره 40 کشور این را امضا کردند، کشورهای متفاوتی مثل فرانسه، ایتالیا، برزیل، اسپانیا، انگلستان، یونان، هایتی، جمهوری بنین، ترکیه، پرتغال، اما این کشورها رو شما میبینید و متوجه میشید که چه حساسیتی نسبت به مسائلی که در ایران میگذره و اهمیت مسائلی که در ایران میگذره در این کشورها وجود داره. این سندیکا هم خودشون اینجوری خودشون معرفی میکنن و در عمل هم بهش اقدام میکنن، جناح چپ شبکه بین المللی سندیکا هستند که سعی میکنن در همه جا به کمک هم طبقه های خودشون و به خصوص مبارزین جنبش کارگری و اتحادیه‌ای بیان. اهمیت مبارزه هفت تپه و این دور جدید مبارزه‌ای که شروع کردن و به خصوص این که نه تنها پرچمدار شعارهای عمومی و تاکنونی جنبش مطالباتی کارگران در ایران هستند، مسئله حقوق‌های عقب افتاده، مسئله مدیریت، مسئله عدم پرداخت به موقع پاداش‌ها، شرایط سخت کار، بلکه این که مسئله مالکیت این خصوصی اینها رو زیر سوال بردن و یک چالشی رو در برابر دولت ایران ایجاد کردن، به طرز بسیار شدیدی توجه اینها رو به خودشون جلب کرده. جناح چپ اتحادیه‌های کارگری در جهان به شدت متوجه این نکته شدن و به خصوص وقتی که این توأم شده با تظاهرات سراسری که کارگران پیمانی بخش پتروشیمی و صنعت نفت ایران اون رو سازماندهی کردند و اینها واقف هستند به شرایط بسیار دشواری که در مبارزه در ایران وجود داره و اینکه اینا تونستن یک اقدام همزمانی رو بیارن، وقتی این اوضاع براشون توضیح داده میشه، وقتی اخبار رو نگاه میکنن، یک دل و یک جان واقعا از این جنبش حمایت میکنن و با تمام وجود سعی میکنن که این اخبار رو پخش بکنن. شعارشون هم روشن و واضحه، نه تنها همبستگی بین المللی بلکه کمک با تمام قوا، حتی کمک به صندوقهای اعتصابی که در اینجا و اونجا در ایران تشکیل میشه از جانب طبقه کارگر مستقل از همه دولت‌ها و صدای این که کارگران ایران تنها نیستند. و اینکه شما یک مبارز سندیکایی ایران رو میگیرید، یک مبارز هفت تپه رو میگیرید، چلاق میزنید یا به زندان میندازید، در 40 کشور دنیا در 4 قاره کسانی هستن که فریاد اعتراضشون رو نسبت به این بلند میکنن و این هم مایه قوت قلب جنبش سندیکایی در ایران و مطالباتی در ایران هست و همین که نشون میده چه اهمیتی این مبارزه برای سایر مبارزین در کشورهای مختلف داره.
بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در فرانسه بود که درباره اهمیت حمایت از اعتصاب کارگران در ایران به رادیو فردا می گفت. همینطور که گفتم حدود 80 سندیکای کارگری در جهان حمایت خودشون رو از اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و همینطور نیشکر هفت تپه اعلام کردند. بنوشته گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در فرانسه، اونها در بیانیه‌شون نوشتند که کارگران ایرانی به رغم سرکوب‌ها به مبارزاتشون ادامه میدند. این سندیکاها اعتصاب در نیشکر هفت تپه رو عامل بسیار مهمی در مقاومت و مبارزات اجتماعی در ایران نامیدند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را هفت روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
بله، در مجله شبانگاه رادیو فردا هستیم در ساعت 22:44 دقیقه. در این یک دقیقه باقی مانده اجازه بدید یک خبر رو من اعلام بکنم و پایان ببریم به این مجله. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا تایید کرد که این وزارتخانه پیامک‌هایی برای تعدادی از مشترکان تلفن همراه در ایران و روسیه ارسال کرده. برخی از مشترکان تلفن همراه در ایران در روزهای گذشته تصویری از پیامی در شبکه‌های اجتماعی دریافت کردند که وعده می‌داد واشنگتن در ازای دریافت اطلاعاتی درباره دخالت خارجی در انتخابات آمریکا تا $10 میلیون پاداش میداد. یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا توضیح داده که هدف از این پیام آگاهی بخشی در سطح جهان نسبت به تهدیدهای سایبری علیه انتخابات در آمریکا و پاداش مقابله با آن بوده است. به گزارش رویترز برخی از شهروندان روسیه هم این پیام رو دریافت کردند. نتایج انتخابات ریاست جمهوری پیشین آمریکا تحت تاثیر کمپین‌های خارجی قرار گرفت که تلاش کرده بودند بر آن تاثیر بگذارند. به این ترتیب می رسیم به 22:45. پایان این مجله شبانگاه. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید.